رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر،
سلام،
خوب باشه.
متشکرم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، یه سوالی دارم در مورد هوش عاطفی و هوش منطقی و پرسشم این هستش، بخشای مختلف داره. حالا هر جا که شما فکر کردین که باید فرض کنیم دوستان.
حتی خب همون اولش، چون میدونیم هوش منطقی رو من نمیدونم اولین بار میشنوم. چون ببینید، بذار من به شما بگم، این چون این سوء تفاهمی است که در زبان فارسی از زبان انگلیسی هم هست. منطق نه، صبر کنید. نه، متوجه هستم. نه، منطق در حقیقت مجموعه اصول و قوانینی است که میگه عقل رو چگونه میشه برای استدلال پیش برد، یا اصولا مجموعه اصول و قوانینی که طریقه به کار بردن درست عقل انسانی رو میاموزه، یعنی لاجیک در ارتباط با رشنال مایند و تینکینگ، ارتباطی به مسئله اینتلیجنس یا هوش نداره. بنابراین اموشنال اینتلیجنس یا هوش عاطفی که بهش اشاره میکنید، نمیدونم در مقابل چیزی قرار نمیگیره. برای اینکه ببینید، کار اصلی و اساسی رو به نظر من در این زمینه یه استاد دانشگاه هاروارد هست به اسم گاردنر کرده، و اون هوش رو به 8 قسمت تقسیم میکنه. هوش اساسی که خب همیشه رو موضوع ارزیابی بوده، هوش کلامی وربال، و دومی که به او چسبیده مکانیکال ماتماتیکال، یعنی هوش مکانیکی و هوش ریاضیه، و سومیش که از قبل میدونستیم مسئله اسپیس یا فضاست که با خودش مفهوم زمان و سرعت رو هم به همراه میاره. چهارمش که باز ازش خبر داشتیم موسیقیه، یعنی اصولا مسئله موسیقی نه تنها به عنوان یه زمینه هنری، نه تنها به عنوان صوت و صدا، اصلا یه جایگاه ویژه‌ای داره و آدم ها یه توانایی‌های خاصی در ارتباط با اون دارن و اصولا لذت بردن و یا ایجاد نوعی ارتباط و رابطه با موسیقی که خودش موضوع‌ها و مطالب جالبی رو به وجود میاره. و خارج از اینا، چیزی که اخیراً بهش اضافه شده اون ارتباطی است که انسان با طبیعت داره و نگاهی که ما اصولاً به عناصر و پدیدهای طبیعی می‌کنیم که مسئله نیچره. اما سه تا قسمت اونا یه جوری به هم مرتبطن که دو تاش یه نوعی مسئله اموشنال اینتلیجنس رو که یه کسی دیگه از این داستان بهره گرفته و به هر حال مطالبی نوشت، ولی خب اساس کار رو کسی دیگری کرده بود، مطرح میکنه. و اون این است که من چند روزه آگاهی و در این حال توانایی در جهت استفاده از اجزای قسمت‌های مختلف بدنم دارم، و چند روزه بدن من در اختیار و فرمان منه که میتونه در یه زمینه‌ای باشه یا زمینه‌ای نباشه. مورد بعد این است که من چند روزه از احساسات و عواطف و حالات خودم خبر دارم و اصولا یه ارتباطی بین من هست، یعنی یه فکری دارم درباره احساسم و یه احساس دارم درباره فکرم، یعنی I think about my feeling and I feel about my thinking. یعنی اینا یه مسائل خیلی خاصی رو به وجود میاره، و بالاخره مهمترینش اینه که من چند روزی میتونم خودم رو جای دیگری بگذارم و حالت همدلی و همنوایی رو با دیگری داشته باشم و بتونم شما رو در جایی که هستید ببینم و از منظر و دیدگاهی که شما به همه چیز نگاه میکنید من نگاه کنم.
آیا این زیر لغت امپاتی مطرح میشه؟
لغت امپاتی رو میشه ازش استفاده کرد، برای که در حقیقت به معنی هم خود رو جای دیگر قبلن، ولی معادلش در فارسی نداریم، ولی همدلی بیش از هم است که حتی از اون همزبانی احتمالاً بالاتره. و خب افراد میدونید در اون زمینه هشتگانه، گرچه وقتی که هوش کلی کسی بالاست معمولاً تو همه اینا درصد بالایی رو داره، ولی خب این درست مثل یه آدم پول داره که احتمالاً اتومبیلش یا خونش یا لباسش اینا یه هماهنگی با هم دارن، گرچه ممکنه به دلیل برداشت و دریافت و زمینه‌های سنی یا فرض کنید شخصیتی یا اجتماعی احتمالاً به ماشینش خیلی بیشتر اهمیت بده تا به خونش یا برعکس. نتیجتاً وقتی شما درباره اون هوش عاطفی صحبت می‌کنید، در حقیقت اونجاست که فرد با حسش و احساسش و حس و احساس دیگران در ارتباطه، و توانایی اینو داره که وقتی با یه بچه 3 ساله صحبت میکنه، یا اگر مرد با یه زن، یا اگر زن با یه مرد، یا اگر گرسنه است با یه آدم سیر و اگر سیر با یه آدم گرسنه، چگونه میتونه توانایی اینو داشته باشه که یک واقعیت و آنگونه که هست درک کنه، و چون هوش در حقیقت تنوع در سازشه، توانایی داره که حالا که میخواد خودشو با اوضاع سازگار کنه نه سازشکار باشه، از توانایی هایی که داره میتونه استفاده کنه و این ارتباط رو برقرار کنه. بنابراین مفهوم هوش عاطفی که یه جزی از اجزای هشتگانه یه هوش هست، به من و شما قابلیت ارتباطی رو میده که از کلام پیدا زمینه است، feeling and emotion، احساس و هیجان، که معمولا در زبان فارسی حالا با لغت عاطفی اومده که عاطفی بار همیشه مثبت داره، در حالی که feeling and emotion هم مثبت هم منفی، یعنی ما هم احساس شادی داریم، احساس غم داریم، احساس ترس داریم، هم آرامش، it's a feeling and emotion. و ما ایرانی ها خود این لغت عاطفی که البته به کار می‌بریم، ولی الان یه ذره مشکل شده برای اینکه باید معادلش رو بدونیم بریم در چه زمینه‌ای به کار بریم. به هر حال این مفهومی است. حالا پرسشی که درش داشتید یا مطلبی که مورد نظرتون بود خوشحال میشم بشنوم.
اوکی، من یه کمی آف از جاده خارج شدم برای سوال خودم، ولی شما منو هدایت فرمایید لطفا. پس آی کیو وقتی که مطرح میشه و ظاهرا در بعد تولد در افراد فیکس و در اندازه زیادی تغییر ناپذیر هست، آیا این به عنوان
در بین IQ در حقیقت تسته، یعنی یه تسته، یعنی یه شماره است که بین 0 تا 200 و در نتیجه اون چیزی که میفهمید اگر راجع به هوش میفرمایید حرفتون درسته. هوش یه زمینه پدیده ای است که تا به حال زمینه ارثی داره، برای که ما خیلی دانشی برای تغییرش نداریم. نتیجتاً بین 80-90% هوش من و شما ارثیه، یعنی مثل قدمون میمونه که تمام کوشش‌های ما از بعد به تولد احتمالا اگر باشه، اگر فرض بگیریم 10% مربوط به هوشه، پس بنابراین به یه مقدارم بیشتر از مادر هست تا از پدر، بنابراین بیشتر تحت تاثیر هوش مادر قرار میگیره. نتیجتاً بهره هوشی یا هوش، حالا با بهرش کاری نشیم، با IQش کاری نشیم، هوش به معنی یه توانایی است که ما باش متولد میشیم، یعنی یه مجموعه قابلیتاته که این مجموعه قابلیت 8 تیکه داره حداقل در تقسیم بندی که گاردنر میکنه و پذیرفته شده است، که یکی از اون 8 تا که با دو تای دیگه در ارتباط هوش عاطفی یا ایموشنال اینتلیجنس که ترکیب اوناست، ولی او تحت عنوان همون حالت هوش در حقیقت امپاتی که شما گفتید خود رو جای دیگری گذاشتن در میاد.
اوکی، برای اینکه فقط چک کنم ببینم درست متوجه شدم، این ایموشنال اینتلیجنس اگر حالا به عنوان هوش عاطفی ترنسلیت بشه، ترجمه بشه، زیر مجموعی از اون آی کیو پس قرار میگیره یا
یه جزئی از آی کیو؟ البته ببینید تستای، ببینید حالا اشکال کنیم، مثلا فرض کنید تستای ویتسلر یا استنف، نه
من از کجا،
نه 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 صبر کنید ببینید، آخه شما هی لغت IQ در حقیقت یه تسته، یعنی جوابی شماره است، یعنی اون اینتلیجنسی است که شماره به شما میده، اینتلیجنس شما، شما رو هوش صحبت میکنید، اون ایموشنال نه صبر کنید، اون حس احساس
تون میکنم، میخوام ببینم بالاخره یک قابلیتی هست که فرد با اون متولد میشه، حالا اگر اون رو به صورت شماره نهایتا با یک تستی مشخص میکنن در حال حاضر، این به عنوان اون IQ مطرح میشه،
به عنوان یه هوش مطرح، هوش مطرح، ما با یه هوشی به این دنیا میام، همونطور که شما با رنگ چشمی به این دنیا میای،
درست،
و تغییراتش هم کمه،
درست،
بنابراین 90% بین گفتم 80-90% ارثیه، بین 10-20% در تاثیر محیطه، و امروز یه مقدار آگاهی‌های بیشتری داریم که چیکار میشه کرد. فرض کنید خوردن اسید فالیک یا فالیک اسید 6 ماه قبل از اینکه پدر و مادر میخوان صاحب فرزند بشن، هم زن هم مرد بخوره، بهره هوشی بچه از آغاز میبرن بالا، صحبت از 10-15%.
اوکی، وقتی که این گفته میشه که بهره هوشی بالا میره، همون شماره تست IQ منظور
دقیقاً هم. یعنی به جای که 100 باشه میشه 115 و این 100 مجموعه. خب ببینید اینو عرض کردم، تستایی که الان دارن آی کیو رو میگیرن، چون هنوز خیلی عجز با این اونقدر نشدن، تستا هنوز، تستای استنفورد وینه یا ویسلر یا بقیه، بیشتر روی وربال مکانیکال مسئله موسیقی و اسپیس هستن، یعنی خیلی تو این زمینه اونقدرها سوال نیست، و به همین جاست که تستا به یک اعتبار آگاهی های علمی که پشتوانشون هستن رو هنوز به اندازه کافی، گرچه مقدار تجدید نظر توش شده، ولی کاملا درش وارد نکردن، یعنی فاکتورهای تازه‌ای که پیدا شده از جمله طبیعت که یه چیز تازه است، این رو وارد هنوز سیستم نکردن که از فرزند من و شما یا از من و شما وقتی که میخوان تست هوش بکنن، ارتباط ما رو با طبیعت هم مشخص کنن، یعنی یه جزء درست مثل این است که من اطلاعاتی بخوام درباره شما بگیرم، ولی مثلا درباره بخوام برای شما قبل شما رو آماده کنم برای یه مهمونی، بعد یادم بره کفشتون رو بپرسم اندازش چقدر، بنابراین وقتی که به آخر کار میرسه اطلاعات من ناقصه. دانشی که هم اکنون درباره این مسئله هوش وجود داره در تستا کاملا پیاده نشد، بنابراین تستا احتیاج به تجدید نظر اصولی و اساسی داره و تازه تستا یه مقدارشون جنبه اجتماعی و فرهنگی داره، باید اجست بشه با افراد. همینجاست که تست استنفورد بینه در ایران اجست شده برای مردم ایران. یعنی این تست رو آورده بودن، بعد آورده بودن تغییرات اساسی رو درش داده بودن که بتونه با جامعه ایران همخوانی داشته باشه و بنابراین جوابی که میداد دقیق تر باشه. بنابراین الان تستایی هم که وجود داره تستایی نیست که تمام اون آگاهی های اخیر علمی که مال مثلا فرض کنید در 15 سال اخیر است تو توش آورده باشن، برای که اینا به این سادگی ها نمیتونه تغییر پیدا کنه. بعدم روش کار میکنن و حتما هم تغییر خواهند داد، ولی هنوز همه اون دانش وارد این معیار اندازه گیری نشده.
چیزی که برای من سوال ایجاد کرده این هستش که خوندم یا شنیدم که لزومن و عملا هم همینطور بوده، افرادی که دارای آیکیو بالا هستن از یا به کلی ندارن یا بعضی مؤلفه های ایموشنال اینتلیجنس رو ندارن و ایموشنال اینتلیجنس قابل نورتر شدن و تقویت شدن هستش. میخواستم ببینم که اون چی که باعث رشد این
ایموشنال اینتلیجنس. آخه ببینید اون نتیجه گیری خیلی دقیق و درست نیست. اون ببینید شما باز دو مرتبه مثل این میمونه. مثل این میمونه که شما هوش اونقدر دستکاری نمیتونید بکنید. اما شما دو چیز رو میتونید دستکاری بکنید که از من یه آدم ظاهرا باهوشتری بسازید. یک عقلم و دو دانشم رو. شما اگر آمدید به یه آدمی با بهره هوشی 100، حالا اینو به عنوان این ملاک از کنم چون وقتی کمی هست، فقط دیپلم داشته باشه، خب این هوشش خیلی کمتر خودش رو نشون میده تا وقتی دکترا داره. و دوم اگر این آدم رشنال مایند و تینکینگ عقل که اصلا یه پدیده است مرتبط با هوش ولی متفاوت با هوش اونو داشته باشه، شما یه کسی دیگه میبینیدش. بنابراین اون گفتگو درباره اینکه ایموشنال اینتلیجنس رو زیاد ما عوض کنیم درست نیست. اون برمیگرده به چیزای دیگه شما اضافه کرد. یعنی فرض کنید من و شما استعداد موسیقی، شما استعداد موسیقیتون 5 برابر منه. شما اگر یک ساعت تمرین کنید به اندازه منی که 5 ساعت تمرین کنم میبرید، ولی اگر من اومدم 15 ساعت تمرین کردم خب از شما جلو میافتم، برای که شما یه ساعت تمرین کردید. نتیجتا من الان به نظر میرسه که کار پیانویی که میزنم از شما بهتره، ولی نتیجه 15 ساعت کاره نه یه ساعت کار. استعداد من و شما همچنان سر جای خودش مونده، ولی من به دلیل تمرینم این کار کردم. بنابراین اگر شما در یه محیط اجتماعی و یا در یه نظام پرورش و تربیت درست عمل کنید، اون تیکه‌ای که مربوط به در حقیقت تظاهرات و جلوه های هوش عاطفی هست شما میتونید عوض کنید با آداب، با شاعر و مناسک و آماده کردن فرد، ولی همچنان این آدم با زحمت بیشتری بکشه برای که بتونه همون کار رو بکنه در مقام مقایسه با کسی که اون قسمت از بهره هوشیش بالاست و خیلی راحت خودش رو میتونه جای دیگری قرار بذاره. به همینجاست که مثلا کار معلمی یا کار فرض کنید مادری و پدری یا مدیریت، اینا یه مقداری به اون هوش عاطفی مرتبطه که ته وجود شما نشسته. و البته معلومه که شما اگر 5 برابر من کار بکنید، اگر شما نصف من توانایی دارید از من جلو میافتید، ولی با زحمتی که شما، اگر من همون کار بکنم هنوز 2 برابر شما توانایی دارم. بنابراین امیدوارم اینو توجه داشته باشید که ما بهره هوشی آدمای فرض کنیم بی سواد ممکنه 100 باشه، بهره هوشی یه متخصص یا یه دکتر هم میتونه 100 باشه، ولی این آدم آمده و در یه زمینه رشدی کرده و اتفاقا یک کمک هم به رشد همون هوش کرده، ولی هوشش مثلا شده 107. و حالی که اون آدمی که با او دو تا برادر رو تصور کنین، آیدنتیکال توید هم شکم با بهره هوشی 100، یکی رفته مثلا دانش یا آموخته و حالا برای که فقط مشخص دکتر شده، این یکی اصلا درس نخونده، خب این بهره هوشی 106، اون بهره هوشی 100، ولی هنوز بهره هوشی چیز فاحشی پیدا نشده، در حالی که دانش این آدم یه جراح متخصص حرفی با بهره 100 شد جراح به این خوبی نتونه بشه، ولی یه چیزی در حد یه کار حرفه‌ای و حال که دومی نیست. بنابراین اونا سر جای خودش میمونه، ولی مسئله این که بعدن من از شما جلو بزنم با وجودی که از نظر استعداد حتی در زمینه هوش عقب‌تر هستم، همچنان سر جای خودش هست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ادامه داره سوالم.
لطفا روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنوید.